به نام آن که هستی نام از او یافت. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان محترم و مخاطبان شهر کتاب که این برنامه رو دنبال می‌کنند. موضوع جلسه‌ای که در خدمت شما هستیم درباره شمس تبریزی و سیاست است. قصد داریم در این نشست سخن بگیم راجع به جوانب بینش شمس تبریزی در خصوص سیاست. به این خاطر ابتدا باید سعی کنیم که مفهوم سیاست رو در موضوعی که می‌خوایم راجبش جلو بریم و تحقیق کنیم بیشتر روشن کنیم. خب سیاست یک واژه اصطلاحی داره، یک واژه‌ای که امروز اصطلاح شده و در علم امروز به معنای خاصی به کار میره و از قدیم هم این واژه یک مفهوم لغوی داشته. در زبان عربی ابتدا این واژه رو برای تربیت چهارپایان به کار می بردند، یعنی سائس کسی بوده که کار تربیت چهارپایان رو انجام می داد و به تدریج این واژه رو در حوزه هر گونه تأدیب، هر گونه تربیت به کار برده. ابن منظور در لسان العرب میگه که از سائس هو یسوس و دواب و الوالی یسوس و رعیته، یعنی حاکم همان گونه که رائز و سائس چهارپایان رو تربیت میکنه، حاکم رعیت رو سیاست میکنه به این ترتیب. و با این معنا سیاست نوعی تأدیب تلقی میشه. اگر ما تأدیب رو در حوزه اجتماعی بتوانیم تسری بدیم و معنی کنیم، حاکم، امیر، سائس کسی است که وظیفه تأدیب دیگران رو بر عهده داره. و ترمذی از کسانی است که به این موضوع معتقده، گفته فادب الاحرار للسلطان، یعنی همانطور که ادب ممالیک، مملوکان با اربابان اونها هست، ادب کردن آزادگان، افراد آزاد جامعه هم بر عهده سلطان. به این ترتیب سیاست در مفهوم فرهنگ ایرانی و اسلامی خودش تبدیل میشه به یک نوع تأدیب، یک عملی که حکمران موظف نیست فقط اداره کنه به هر نحوی جامعه رو، موظفه که تأدیب کنه، مردم رو به سوی خیر مشترکشون هدایت کنه. و در رسائل اخوان الصفا هم میبینیم که علم و سیاست و هی انواع، سیاست رو به چند بخش تقسیم میکنن: سیاست النبویه، سیاست الملوکیه، سیاست العامیه و حتی سیاست ذاتیه. یعنی سیاست پنج شاخه داره. گاهی سیاست سیاست پیامبرانه است، گاهی سیاست پادشاهانه است، ملوکیه، گاهی سیاست عامیه که مثال میزنن به ریاستی که عمرا بر گروه های اجتماعی دارن، و گاهی سیاست ذاتیه به معنای سیاست نفسه، اون چیزی که در عرفان نوعی تأدیب شخصی شاید تلقی بشه، سیاست اون هم نوعی از سیاست دانسته شده. به این معنا سیاست ابعاد مختلفی داره. بخشی از سیاست با زندگی فردی انسان گره میخوره، بخشی از سیاست با زندگی اجتماعی. و عرفان و تصوف اگر با سیاست ذاتی در ارتباطه، حکومت، قدرت و حاکمیت هم با نوعی تأدیب اجتماعی همراه خواهد بود. به این ترتیب سعی متصوفه، حالا من پیش از شمس تبریزی یکم راجع به این موضوع حرف بزنم، بعد بیاییم ببینیم نگاه شمس چه بود. نگاه متصوفه به موضوع سیاست یک نگاه تعلیمی بوده، یعنی فکر میکردن که حاکم فقط حکومت ران و حکمران جامعه نیست. به این معنی میتوان گفت که در اصطلاح امروزیش هم سیاست وقتی به نام قدرت، یعنی مترادف با قدرت دانسته میشه و همه آنچه که به قدرت برمیگرده، اگر ما بخوایم در علوم سیاسی امروز از دیدگاه های هابز و راسل و امثال هم کمک بگیریم، یا مثلا گفتمان قدرتی که فوکو مطرح میکنه، قدرت با نهادهای اجتماعی که ذیل ساختار قدرت تعریف میشن معنی پیدا میکنه و هر گونه نهاد اجتماعی که در جامعه تحت سلطه اون قدرت هست در راستای اون قدرت فعالیت میکنه، گفتمان اون قدرت رو گسترش میده، موضوع سیاست واقع میشه، موضوع علم علوم سیاسی واقع میشه یا اندیشه های سیاسی. بدین ترتیب ما خواهیم نگاه کنیم که الان بحث ما روشن‌تر میشه که راجع به چی میخواییم حرف بزنیم. میخواییم راجع به نگاه شمس تبریزی به قدرت و نهادهای اجتماعی که مرتبط با قدرت هستند از جنبه‌های مختلف، حالا هم از جنبه‌های خود اصل موضوع قدرت، هم جنبه‌های تأدیبی که در فرهنگ ایرانی بوده است. پیش از شمس تبریزی، ابوطالب مکی دستبندی ارائه کرده از کسانی که بندگان خداوند رو در مشاهده ملک به 4 دسته تقسیم کرده. در مشاهده ملک، اول اون دسته از کسانی که از نظرگاه عبرت به ملک می نگرند، اینها رو نامشون رو گذاشته علما. کسانی هستند که به حکومت، به ملک توجه دارند ولی دیدگاهشون دیدگاه عمیقی، یعنی نگاهشون نگاه عبرت بینانه است و حقایق ماجرا رو میبینند در موضوعات سیاسی. آنان که از نظرگاه رحمت و حکمت به ملک مینگرند، کسانی هستند که در امور سیاسی، حالا اسمشون رو گذاشته خائفین، ابوطالب مکی، ترسان هستند، به این معنا که شاید نوعی تساهل دارند، به همه چیز با یک نوع نگاه مهربانانهی می نگرند از نظرگاه رحمت و حکمت. دسته سوم آنان که از نظرگاه مقت و بغض به ملک می نگرند. اسم اینها رو گذاشته زاهدین، کسانی که اصلا از حکومت نوعی تنفر دارند، از سیاست تبری می جویند. نگاهشون نگاه مقت و بغض به ملک و به فرمان روایی. اینها عزلت طلبانی هستند که از امور سیاسی معمولا فاصله میگیرند. و دسته چهارم آنان که از نظرگاه شهوت و غبطه به ملک مینگرند. یعنی ملک به این درد میخوره برای اونها که امیالشون و شهرت طلبیشون و قدرت طلبیشون رو تأمین کنه. این دسته رو اسمشون رو گذاشته هالکین و کسانی هستند که از ابعاد منفعت گرایانه به ماجرا می نگرد. این تقسیم بندی از کجا ناشی میشه؟ و این تقسیم بندی که من هم میخوام عرض کنم بر همین مبنا خواهد جلو بره. به نظر میاد در میان صوفیان و اهل عرفان دو مبنای خیلی برجسته وجود داره، مبنای ظاهرگرایی و مبنای باطنگرایی، یا به عبارتی که بعدها در عرفان نظری مطرح میشه، مبنای وحدتگرایی یا کثرت اندیشی، کثرت گرایی. وحدت و کثرت چیزیه که حالا در عرفان نظری تعریفی داره، ما نمیخوایم وارد اون قضیه بشیم چون بحث ما راجع به شمس تبریزیه و شمس تبریزی تقریبا میشه بگیم که در گروه عرفان خراسان قرار میگیره با حالا نوع انواع و اقسام تفکراتی که در این جریان وجود داره و شخصیت او شاید ذیل عرفان نظری قابل تحلیل نیست، همینطور که تصوف پیش از ابن عربی هم به این معنا چندان با اصطلاحات او قابل تأویل و تفهیم نیست. اما اگر بخوایم نگاه کنیم به مبنای ظاهر و باطن یا وحدت و کثرت در میان صوفیان نخستین، اونها هم تصوری از این ماجرا دارند، یعنی کسانی که سالکانی که به امور توحیدی توجه بیشتری دارند در مفاهیم انتزاعی، در مفاهیمی که مربوط به مجردات میشه بیشتر سیر میکنند و سالکانی که به کثرت توجه میکنند از راه‌های اجتماعی، از دل اجتماع میخوان به هدف خودشون، به سیر و سلوک خودشون بپردازند. به این مفهوم ما کسانی رو داریم که بر معیار وحدت تأکید فراوانی میکنن در میان متصوفی، که اینها عزلتگرا میشن، وقتی خیلی توجه به توحید انتزاعی داشته باشند، از عالم کثرت فاصله بگیرند، به نوعی وحدتگرایی روی میارند و در عرصه سیاسی اینجور آدم ها عزلتگرا و عزلت اندیش و عزلت طلب انزوا دارند، از امور سیاسی پرهیز میکنند، که حالا اینها هم دلایل مختلف دارند. گاهی کثرت مورد توجه صوفی و سالک قرار میگیره و اگر بویی از وحدت نبرده باشه این سالک، وحدت رو زیر پا بگذاره و فقط به صرف کثرت بیندیشه، منفعتگراست. از نگاه صوفی چنین کسی، چنین سالکی که بدون ادراکات شهودی موحدانه پای به عالم کثرت میگذاره، به نوعی منفعتگرایی، همین چیزی که الان در نظر مکی دیدیم، به نوعی به چشم قبطه، به چشم حسرت به ملک مینگره و این آفتی است که هلاک خواهد کرد او را. اسم اینها رو گذاشته بود مکی هالکین. دسته دیگر دسته کسانی هستند که میخوان با قواعد عالم وحدت وارد عالم کسرت بشن. یعنی اینها نگاهشون نگاه موحدانه، نگاه عارفانه است به موضوعات، اما با این قاعده، با اون قواعد میخوان در عالم کسرت هم اظهار نظر کنن، ورود پیدا کنن به مسائل سیاسی و اجتماعی. معمولا در عمل اتفاقی که میفته اینه که اینها با نوعی تساهل‌گرایی وارد عرصه های اجتماعی میشن، چون عارف به طور کلی اگر بخواد بر جنبه های وحدت تکیه زیادی هم داشته باشه، میرسه به اینجا که چون به بیرنگی رسیکان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی، به صلح کل میرسه. موسی و فرعون هم در نظر او جنگی با هم ندارن و یک جور تساهل در امور سیاسی برقرار میکنه، میخواد با همه توایف، همه قبایل از در صلح در بیاد، کاری که در عالم سیاست چندان ممکن نیست. و گروه دیگر گروه کسانی هستند که سعی میکنن این معیارها رو رعایت کنن، هم وحدت هم کثرت رو در جای خودش حفظ کنن. دسته کسانی که این معیارها رو جمع میکنند، خب معمولا رفتارها و مصداقهای رفتاری موفقتری در عالم اجتماع دارن و بیشتر مورد پذیرش قرار میگیره رفتارشون و حکیمانه تر هم ارزیابی میشه در کتب سیاست، حالا انواع کتب سیاست نامه هایی که نوشته میشه. و البته آفتهایی هم داره این گروه، هم کسانی که وحدت و کثرت رو هم در جای خودشون با قواعد خودشون با شئون خودشون رعایت میکنن، باز هم آفتهایی رو باش مواجهن، از جمله آفت عوامگرایی که میل میکنن به سمت عوام، یا آفت خواص زدگی که میل میکنن به سمت خواص و افکار و تعصبات فرهنگی که بین اونها، ضد فرهنگی بهتره بگیم، که بین اونها هست. و اینها هم حالا مثالهایی راجبش خواهم زد. اما میخوام فاصله بگیرم از این بحث کلی، وارد نگاه ما به شمس تبریزی بشیم که در عرصه سیاست روابط با حکام، روابط با نهادهای اجتماعی قدرت، شمس تبریزی چجور بینشی عرضه کرده است. اولا شمس تبریزی خودش به جمع کردن این دو معیار ظاهر و باطن اعتقاد داشت و ما میبینیم در مقالات شمس که او تکیه میکنه بر علم و فقه و همزمان بر وحدت و فقر. گفته جایی که آن فلان دوست مرا پرسیدن جهت ما که او فقیه هست یا فقیر، گفت هم فقیه هم فقیر. گفت پس چگونه است که همه سخن از فقه میگوید؟ جواب داد زیرا فقرا، که زیرا فقر او از آن سردستی ها نیست که با این طایفه بشاید گفتن، سخن را به طریق علم بیرون میبرد. یعنی نگاه یکی از مریدان، یکی از ارادتمندان شمس به او این بوده که او هم فقر رو جمع کرده هم فقر رو، و حتی در ظاهر فقه او بیشتر جلوه میکنه و سخن رو به طریق علم پیش میبره. پس می‌بینیم در رفتارهای شمس نوعی گرایش به هر دو معیار وحدت و کثرت. حالا اگر ما بخوایم معیار رو گسترش بدیم، کلی‌تر راجبش حرف بزنیم، یا ظاهر و باطن، دیده میشه. از سوی دیگه شمس تبریزی خودش رو موصوف می‌کنه به داشتن صفات متضاد، ازداد. جایی راجب مولانا اظهار نظر می‌کنه که او همه لطف است و خودش رو نسبت میده به داشتن صفت لطف و قهر توامان. او مرا موصوف میکرد به اوصاف خدا که هم قهر دارد و هم لطف. شمس معتقده که در وجود او لطف و قهر همزمان جمع شدند، که خب ما در مقالات مواجه هستیم با این موضوع که شمس تبریزی هم چهره قهاری داره هم چهره لطیفی. خب این مقدمه بحث که میخواستیم راجع به این موضوع اظهار نظر کنیم که شمس خودش به این جمع معیارها معتقد. البته در ادامه بحث میخوام نشان بدم که رفتارهای یک عارف یا یک صوفی لزوماً همگی با یک مبنا قابل تحلیل نیستن، و در این جلسه هم من قصد تقدیس و ستایش و در واقع بزرگداشت شمس تبریزی رو ندارم. سعی میکنم با اون مبنایی که در نظر گرفتم انواع و اقسام رفتارهای شمس رو طبق همین مبنا تحلیل کنیم، طبقه بندی کنیم، دسته بندی کنیم و سعی کنیم اینها رو در گروه های مختلف خودش قرار بدیم و تحلیل کنیم. به این خاطر ممکنه جایی از یک رفتار شمس در عرصه اجتماع و سیاست با اون تحلیلی که ما عرضه میکنیم احساس ستایش دست بده، گاهی احساس مذمت دست بده. اما هدف نه مذمت شمس تبریزی است نه ستایش و بزرگداشت بیش از حد. در خصوص توجه به معیار وحدت، شمس تبریزی گاه افراط می‌کرده، گاه مردم گریزی شدیدی داشت. جایی گفته در مقالات که 16 سال بود که سلام علیک بیش نمی‌کرد، یعنی با مردم بیش از سلام و علیکی نداشته. این یک جور خب مردم گریزی شدید هست که طبیعتاً در عالم سیاست چندان چیز پسندیده‌ای نیست. یا در حوزه، خب میدونید که شمس چندین شغل مختلف رو تجربه میکرده، در جاهای مختلف در لباس بازرگانان بوده، پیشه‌وری میکرده، مکتبداری میکرده، حتی جاهایی در آموزش کودکان به تنبیه بدنی شدید معتقد بوده، که خب اینها نشانه های یک جور رفتار خشن و قهرآلود در وجود شمس بوده است، که اینها رو من حالا فعلا از این بابت دارم روش تمرکز میکنم که میخوام بگم که در وجود شمس یک نوع فرارفتن از رفتارهای هنجار اجتماعی دیده میشه. از سمت دیگه شمس با این که خود جاهای مردم گریزی در وجودش هست، اما از مردم گرایی هم در آثار او نمیشه گذشت کرد. جایی در مقالات میگه اگر از ترکستان تا به شام کسی را خاری در انگشت شود، آن از آن من است، و اگر اندوهی در دلیست، آن دل از من است. یعنی همه مردم رو به نوعی در وجود خودش داره میبینه. با رهبانیت مخالف بوده شمس، در مقالات هم گفته که لا رهبانیت فی الاسلام رو بهش پرداخته که عزلت‌گرایی این چنینی در نگاه او جایی نداره. خب رسم بوده در میان زاهدان اون روزگار که از مشاغل و مناسب دولتی و حکومتی پرهیز می کردند، از به خصوص شغلی مثل قضاوت که به اینها زیاد واگذار می شده امتناع می کردند از پذیرشش. ما داریم در مقالات که آن کس که از قضا و منصب گریزد چون از بحر خدا باشد، نه علتهای دیگر آن از نور ایمان بود. بعد درباره شخصیت‌های تاریخی هم گاهی شمس چنین اظهار نظر کرده. راجع به ابراهیم ادهم که کسی بود که حکومت رو رها کرد و شبی بر تخت خفته بود، دید که پاسبان‌ها تبلک می‌زدند و به نوعی هشدار می‌دادند از هجوم دزدان، و او می‌گفت دشمن را شما کدام دشمن را باز می‌دارید که دشمن با من خفته است، و نیمه شب آواز می‌ده کسی که آمده بر بالای پشت بام او پی شترش میگرده، و او به اون شخص میگه که اشتر را بر بام کوشک گم کرده ای، و در جواب اون شخص، اون حاطفی که اومده برای هدایت ابراهیم ادهم، میگه که بله شطور رو بر بام کوشک دنبالش نمیگردند. سوال من هم از تو اینه که خدا را بر تخت ملک جویند. درسته که بر تخت ملک و پادشاهی پی عرفان و زهد بگردی. خب این باز جمع شدن حکومت، حاکمیت و سیاست رو با عرفان و تصوف نوعی ممتنع جلوه میده که در گفتار شمس باز دیده میشه. خب اینها به چه علته؟ به نظر میاد که شمس عقیده داره که وحدت مبنای ورود به کثرت، عرفان لازمه ورود به عرصه سیاسته. کسی که میخواد تأدیب اجتماعی انجام داده باشه باید ابتدا تأدیب شخصی شده باشه. سری سقطی میگه که من عجز عن ادب نفسه و کان عن ادب غیرهی اعجز. هر کس که از ادب خیشتن خیش عاجز و ناتوان باشه در ادب کردن دیگران، در تأدیب اجتماعی به نحو اتمی ناتوانتره، عاجزتره. پس تأکید بر وحدتگرایی و نوعی پرورش شخصی برای اینه که مقدمه ورود به اجتماع هست، اصل. در واقع شمس میگه که تو اصل را بگیر تا آن فروع را بینی می آید و در پای تو می افتد و همه تصدرها و امیریها و رئیسیها و همه سرآمدگان در هر فنی می آیند و پیش تو روی بر زمین می نهند. اگر تو اصل رو بگیری، این اصل که در واقع تأدیب نفس آدمی، سیاست ذاتیه رو، همه تصدرها، همه ریاستها، همه چیز به نزد تو خواهد آمد. پس بحث از معیار وحدت در اندیشه او به خاطر تقدمش بر معیار کثرت. جایی در خصوص ولایت سخن میگه. خب میدونید ولایت یکی از سیاسی ترین مفاهیمی است که در عرفان و تصوف مطرح میشه. ولایت چه باشد؟ آنکه او را لشکرها باشد و شهرها و دیها نی، بلکه ولایت آن باشد که او را ولایت باشد بر نفس خیشتن و بر احوال خیشتن و سکوت خیشتن و قهر در محل قهر و لطف در محل لطف. شاید این بارزترین ویژگی یک سیاستمدار خودساخته است که بتواند این سکوت بجا، قهر بجا، لطف بجا و نوعی احاطه و تسلط بر نفس رو عرض کنه، در رفتارهای خودش طوری حکیمانه برخورد کنه که چیزی اضافه، چیزی کمتر از او سر نزن. خب اینها به چه علت بر معیار وحدت تاکید فراوان دارن؟ چون از اون طرف ما کثرت‌گرایان رو داریم، کسانی رو داریم، دسته روبروی اینها، طیفی مقابل اینها هستند، در آن سر قطب قرار میگیرند که بر کثرت تاکید بیش از اندازه میکنن، ریاست جو هستند، طماعند، حریصند در امور سیاسی. شقیان رو، اشقیا رو مدح میکنند. مولانا هم خودش در مثنوی اشاره میکنه که می بلرزد عرش از مدح شقی. کسانی که روابطشون رو با حکومت ها بر مبنای ستایش و منفعت تعریف میکنند و میبینیم مثلا فیه ما فیه مولانا با این حدیث شروع میشه که شر العلماء من زار الامراء و خیر الامراء من زار العلماء. بهترین دانشمندان کسی است، بدترین دانشمندان کسی است که به زیارت پادشاهان می رود و بهترین پادشاهان کسی است که به زیارت دانشمندان می رود. از دانشمندان درباری در واقع نوعی نفرت وجود داشته در میان متصوفه و کسانی که در سیر و سلوک پیشتاز بودند، نسبت به اینها نگرش منفی داشت و یه طبقه هم به خصوص در میان اینها بودند به اسم قراء، قاریان، که ظاهرگرا بودن به شدت، از تربیت و سلوک نفس چیزی به مشامشون نرسیده بود و خود دائم در دربار پادشاهان به نوعی ماندگار بودند و تردد زیاد میکردند، که حسن بصری هم راجع به قرا میگه که فزحتم القرا فزحکم الله، شما قاریان رو به رسوایی کشانید. نگاه شمس و مولانا از این بابته. حتی باز من از مولانا مثال بزنم، مولانا درباره این که میگن در همنشینی با پادشاه خطر سر هست، گفته که با پادشاه نشستن خطر نیست که سر برود، که سری است رفتنی، چه امروز چه فردا. اما از این روی خطر است که ایشان چون درآیند و نفس‌های ایشان قوت گرفته است و اژدها شده، این کس که به ایشان صحبت کرد و دعوی دوستی کرد و مال ایشان قبول کرد، باید باشد که بر وفق ایشان سخن گوید و نتواند مخالف آن گفتن و دین را زیان دارد. به دلیل نزدیکی با حکومت‌ها، بر شیوه اونها مطابق میل اونها، مطابق تمایل اونها سخن. از رفتارهای خود باز مولانا درباره شخصیت‌های سیاسی عصرش ما می‌بینیم که با معین‌الدین پروانه وزیر سلاجقه روم بسیار تند برخورد می‌کنه، و وقتی که او به دیدارش میاد گاهی او رو پشت در نگه می‌داره و خودش گفته که تا من بدانم که اگر مسلمانان را و نیکان را چون بر در من بیایند منتظرشان بگذارم و زود راه ندهم، چون این صعب است و دشوار. تلخی در انتظار گذاشتن رو به این آدم بچشان. شمس هم با منفعت گرایان، با کسانی که به کثرت توجه بیش از اندازه دارند در عالم سیاست، دشمن است و زبان او در نقد اینها بسیار گزنده و تند. راجب امین‌الدین یکی از شخصیت‌های زمانه خودش میگه که آمدن آن امیران نزد او دلیل آن است که آن امیران غیبی و ارواح غیبی اولیا نمی‌آیند. این دلالت اول کار باشد، اما چو کامل شد آن نماند، هم از این سو بیاید هم از آن سو بیاید. ببینید ابتدای کار رو داره نقد میکنه که کسی که در بد و راه سیر و سلوک هست از نگاه اینها، اگر با عمرا رفت آمد زیادی داشته باشه راه رو گم میکنه، اما چو کامل شد هم از این سو بیاید هم از آن سو. باز درباره خودش میگه که در این شهر بزرگی هست که در آرزوی دیدن ماست، که هم امروز تا شب اگر بر او حکم کنم چندان زر از او به من رسد که توانگرترین شما راست. اکنون چون طمع علم نباشد و طمع معرفت نه و طمع دنیاوی نه، هرچه بر شما فرض کنم جهت مصلحت شما باشد. خودش رو از انگیزه های منفعت طلبانه مبرا میدونه و اینکه بزرگان زیادی از سیاسیون و غیر سیاسیون، از اعیان و اشراف شهر قصد کمک کردن و به نوعی مصادره کردن شمس رو دارن و او ابا میکنه و امتناع میکنه از در این دام ها افتادن. نگاهش به توایفی که انحراف ایجاد میکنن در تصوف هم از این جهت قابل بررسیه، کسانی که سبزک و خمر رو رواج میدن در میان صوفیه، و شیوخی که به قول خود شمس میگه آن شیوخ همه رهزنان دین محمد، همه موشان خانه دین، خراب کنندگان، کسانی که به نوعی دارند انحراف و انشعاب و تزویر در دین به وجود میارند. و شاید این ستیهندگی و جدال شمس با مدعیان هست که به نوعی فرضیه قتل او رو هم در نگاه برخی محققان منطقی جلوه داد. شمس خودش رو اهل خانقاه نمی داند، نه اهل مدرسه نه اهل خانقاه. میگه اهل خانقاه پروای پختن و کسب ندارند، ولی شمس تبریزی اهل کسبه. و شمس اهل مدرسه نیست به این معنا که تحت اللفظی بحث نمی کنه، بحثش ریشه ها و مبانی عمیق تری داره. او خودش رو اهل کاروان سرا می بینه، به این مفهوم که غریب هست و با جامعه بازرگانان همه جا عبور میکنه. خب این از بعد وحدت و کثرت، توجه شمس به وحدت و تقابلش با کثرت اندیشانی که منفعت طلبی میکنن. اما گاهی میبینیم که شمس با معیارهای وحدت، با قواعد، بهتره بگیم با قواعد عالم وحدت، پا به عالم کثرت میگذاره. یعنی نوعی نگاه صلح طلبانه، تساهل گرایانه درباره امور سیاسی از خودش نشان میده. من همینجا این بحث رو ذره باز کنم. نگاه به حکومت، نگاه به حاکم و امیر در فقه اون روزگار بسیار نگاه مثبتی بود، به این معنا که هیچ جماعتی نیست که بی‌نیاز از امیری باشه، و به این معنا که در فقه گروه‌های مختلف، فقه مسلط گروه‌های مختلف جامعه در اون روزگار، حتی قیام و هر گونه جنبشی علیه سلطان حرامه. حتی بحث می‌کنن راجع به این که اگر حاکم جائر باشه، ستمگر باشه، و فقها حکم میدن به حرام بودن قیام حتی علیه حاکم جائر، چون میگن که چاره ای نیست، گزیری نیست از اینکه حکومتی بر جامعه حکمران باشه، چه نیکوکار، چه حاکمی باشه، چه نیکوکار، چه ستمگر، بنابراین قیام علیه حاکم حرام است. خب این نگاه فقهی تسری پیدا کرده. خب شمس هم در درجه اول میگه من فقیه هم، بعد عارف هم هستم، یعنی فقیه بودن خودش رو رد نمی کن. پس نه تنها شمس تبریزی که حالا در این موضوع شاید چندان شهره نباشه، که بسیاری از صوفیان دیگر که تحت تأثیر اندیشه های فقهی هستن، تساهل‌گراییشون در امور سیاسی ناشی از این نوع نگرش فقهیه که حاکم ستمگر هم قابل نقد نیست، جنبش علیه او تنها نصیحت میشه کرد، جنبش اجتماعی علیه او، جنبش سیاسی علیه او کار نابجاست. خب این تساهل‌گرایی است در امر سیاسی، نوعی نگاه و بینش صلح طلبانه افراطی است که به نوعی میتونیم بگیم عافیت جویانه است. گاهی شمس تبریزی در برخورد با حکام چنین روی کردی پس زمینه اوست، که البته بیشتر این روی کرد تاریخیه، یعنی از آنچه که از تاریخ به او رسیده ارزیابیش این چنینه، چون تاریخ رو بر مبنای آنچه که گذشتگان نوشتن میپذیره، و مثلا حجاج ابن یوسف رو ازش تقدیس میکنه، جایی از حجاج ابن یوسف عبارت رحمت الله علیه رو براش به کار میبره و حکایتی یاد میکنه از اینکه روزی شنید دزدیده که یکی تمنی ملک او میبرد که روزی تا به شب بر تخت او بنشینه، و برای اینکه این شخص رو از در واقع آرزوی ملکداری برحذر بداره، یک غذایی میپزه هفت رنگ میاره، میگه که آیا در طعم رنگهای مختلف این غذا تفاوتی میبینید؟ از آن میکنند که نه. پس میگه که هر کسی که تمنی چیز دیگری داره، رنگ دیگری رو داره، بداند که آن چیزی که در دست خودش هست با چیزی که در دست دیگران هست همه یک مزه اند، همه یک چاشنی داره. خب این نگرش تاریخی نه تنها درباره حجاج، درباره حالا حجاج که جزء از جهت تاریخی جزء ستمگران تاریخی نام برده شده، ولی راجب شخصیت‌های مثل عمر ابن عبدالعزیز هم چنین برداشتی داره که اکثر صوفی عمر ابن عبدالعزیز رو انسان وارسته‌ای دیدن در میان حکام. درباره سلطان محمود غزنوی ارادت وافری داره شمس تبریزی به سلطان محمود غزنوی. در حکایت‌های مختلفی که از راجب محمود و عیاض نقل می‌کنه، لزوم اطاعت پذیری از امر شاه رو، مثلا در اون حکایت محمود و عیاض و گوهری که گم شده بود، یا محمود و عیاض و سایه همایی که در قسمت دیگری از مقالات شمس که همه به دنبال این هستن که زیر سایه هما قرار بگیرن، اما عیاض میگه من فرار میکنم از اینکه زیر سایه کسی جز سلطان باشه. شخصیتی که از محمود غزنوی در شمس در مقالات شمس ارائه میشه بسیار شخصیت والا مقامی است، حتی از بسیاری از صوفیان و عرفایی که شمس به اونها ارادت داره محمود رو بالاتر قرار میده. حکایت شیخ ابوالحسن خراقانی و محمود رو هم نقل میکنه که این حکایت رو صوفیان زیادی نقل کردن، که روزی سلطان محمود غزنوی آمد به زیارت شیخ ابوالحسن خراقانی، و شیخ ابوالحسن خراقانی در واقع نیامد به استقبال او، و وقتی که سلطان محمود شکایت کرد، وقتی که خودش به زیارت خرقانی رفت، از او شکوه کرد که چرا به استقبال او نیامده و به او گفت مگر این آیت قرآن بر نخوانده ای که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی صاحبان امر، صاحبان حکومت، پادشاهان. پس از رسول، از خدا، از رسول و از پادشاهان باید تبعیت کرد. و خرقانی به او جواب میده که ای پادشاه ما را چندان، شمس این گونه آورده است که ای پادشاه ما را چندان لذت اطیع الله فرو گرفت که خبر نداریم که در عالم رسول هست یا نی، به مرتبه سیوم کجا رسیم. ما در اطیع الله چنان مستغرقیم که به اطیع الرسول نمیرسیم، اولی الامر چه باشد. خب این جور حکایت ها رو البته در تنبه و نصیحت سلطان محمود، اما ابتدای حکایت شمس میگه که شیخ ابوالحسن خرقانی مرد بزرگ بود و در عهد سلطان محمود او پادشاه بیدار بود و طالب. راجب سلطان محمود غزنوی داره میگه، یعنی محمود هم شخصیت بیدار و طالبی داشت که اینگونه به سراغ ابوالحسن خرقانی رفت. یا از این عبارت استفاده کرده شمس تبریزی، از این عبارتی که همون فقهایی که برای لزوم تبعیت از سلاطین هر نوع سلطانی به کار می‌بردن، که از سلطان و ذل الله در مقالات شمس می‌بینیم که آخر عالم عالم الله، نور در نور، لذت در لذت، فر در فر، کرم در کرم است، که سلطان سایه خداست. از سلطان و ذل الله یعوی الیه کل مظلوم، هر مظلومی، هر بیپناهی به او باید پناه ببره. خب اینها از بعد تساهل‌گرایانه می‌بینیم که قابل ارزیابیه، یک نوع بینش تاریخی صلح طلبانه یا صلح کل بودن در اندیشه های شمس تبریزی و حتی گاه مولانا دیده میشه. روابطشون با اهل قدرت بر این مبنا گاهی قابل نقده، اما همیشه به این وضع بدین منوال نبوده، به خصوص در روابط با حکام عصر خودش. هرچند که خود شمس جایی گفته است که اگر مرا ولایتی باشد و حکمی، یعنی اگر من روزی رئیس جایی باشم، همه عالم یک رنگ شدی، شمشیر نماندی، قهر نماندی. خب این نوع نگاه مداراجویانه و صلح طلبانه رو در رفتار او، در اندیشه های او میبینیم، که البته میتواند به نوعی مدارای اخلاقی هم تلقی بشه و پسندیده دانسته بشه. که ما بحثمون اینجا البته عرض کردم پسند و ناپسند امر نیست، فقط داریم توصیف میکنیم. خب اما بیایم سراغ بینش سیاسی شمس و مولانا در اموری که وحدت و کثرت رو سعی کردن جمع کنن، از عزلت طلبی صرف، از منفعت گرایی ها، از تساهل طلبی ها فاصله بگیرن و به مصادیق رفتار سیاسی که از جانب معیارهای خود صوفیه رفتار کامل، مصداق رفتار کامل سیاسی دانسته میشه، روی بیاره. خب ما میبینیم راجع به مولانا ابتدا چند جمله بگم، بعد بحث رو دوباره ببرم درباره شمس. میبینیم که مولانا از کودکی خب نوعی روابط سیاسی رو در رفتارهای پدر خودش مشاهده میکرده، به هاولت و روابطش با خوارزمشاه، و بعد که به لارنده و قونیه هم سفر میکنند و در اونجا سکنا میگزینند، خب باز به دعوت وزیر سلاجقه روم هست و پادشاهان اون منطقه از اینها خواستند که در این دیار سکنا بگزینند. اما روابط مولانا با این وزیرها، با این حکام، روابط همیشه دوستانه این نیست. گاهی واقعا نقد میکنه. سخت در جامعه اون روزگار نقد کردن یک پادشاه، یک وزیر. اما جایی مولانا معین الدین پروانه رو شدیداً سرزنش میکنه که با مغولان همدست شد. میگه تو با تاتار یکی شده ای و یاری میدهی تا شامیان و مصریان را فنا کنی و ولایت اسلام خراب کنی. اینو مولانا داره میگه به وزیر مقتدر سلاجقه روم. این نوع تأدیب کردن، این نوع گستاخانه سخن گفتن با شاهان، دیگه از اون فضای تساهل فاصله گرفته و نشون میده که اینها به خصوص در برخوردهای اجتماعی و سیاسی عصر خودشون که حالا از کتابهای تاریخ فاصله میگیره رفتارهای تند و کوبندهی داشتن، ستم گریز بودن، ستم ستیز بودن، بر پادشاهان در میبسته مولانا از دین که کیکاووس و محی‌الدین دین پروانه رو بارها راه نداده به دربار خودش و چون گاهی کسی اومده از این حکما به دیدار از حاکمان به دیدار او، مولانا به جای این که دستش رو جلو ببره که اون شخص بر دست مولانا بوسه بزنه، عصاش رو حتی جلو برده برای تحقیر اون شخص و اون سلطان در ضمیر خودش، چون در ضمیر سلطان گذشت که زهی دانشمند متکبر، در پاسخ گفت آن تملق و تواضع را دانشمندان گدا کنند نه سلطانان دین. ما خودمون سلطان دینیم و ما نباید تملق تو بگیم و گدایی تو کنیم. بینش ظلم ستیزی که مولانا در مثنوی در حکایت‌های مختلف ارائه می‌کنه در آثار شمس هم در واقع وجود داره و شاید تحت تأثیر شمس هست و وجود شمس و مولانا چنان با هم گره خورده که این تأثیر و تأثرها گاه حتی دو طرفه به نظر میاد. مولانا میگه چاه مظلم گشت ظلم ظالمان، این چنین گفتند جمله عالمان، هر که ظالم تر چهش با هول تر، عدل فرموده است بدتر را بتر. هر چه بیشتر ظلم کنی، این ظلم به قول اون دانشمند مستشرق خاورشناس که هر چه که شما در واقع در به کسی در میان اجتماع ظلمی مرتکب میشی، فرقی وجود نداره بین کسی که تحمیل رنج میکنه و تویی که متحمل رنج میشی، چون در نهایت کسی که تحمیل رنج میکنه چیزی جدایی از اجتماع نیست و اون رنج به خودش برمیگرد. هر که ظالم تر چهش با هول تر. از سوی دیگه مولانا معتقده که شاهان هستند که رعیت رو به اخلاق و آداب و فرهنگ خودشون در میارن، به شکل و تشبه پیدا میکنند مردم یک جامعه به سیاست مدارانش و الناس و علی دین ملوکهم رو گسترش میده این بحث رو مولانا که خوی شاهان در رعیت جا کند، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند. اگر شاهی نوعی فرهنگ غلط رو در جامعه بنیان گذاشت، نمیشه از رعیت انتظار داشت که اونها در واقع که فرمانبران جا اجتماعی جامعه هستند رفتار دیگه ای از خودشون نشان بدند. خوی شاهان هست که رعیت رو هم پرورده میکنه و اگر در جامعه این شما ظلم و ستم و تبعیض و فقر رو اینها میبینید، باید به سراغ مسئولان و ملوک برید. خب حالا بیام سراغ خود شمس. اول اینکه شمس هم مثل مولانا به دقایق عالم سیاست آگاه مسلط. حکایت‌های زیادی از شاهان نقل می‌کنه، از وزرا شاهان و از اینکه خواسته‌های بزرگ باید از پادشاهان داشت نه خواسته‌های کوچک. حکایت پادشاهی که پسرش رو می‌خواست واعظ کنه، حکایت اون خانسالاری که اندکی از قضا رو بر دامن شاه چکانید، داستان سلطان محمود و قصه آسیابان خسیس، قلعه ذات و صور، داستان‌های زیادی از اخلاق پادشاهان نقل می‌کنه که نشون میده شمس شناخت کافی نسبت به امور سیاسی و حکومتی در دوران خودش و دوران‌های پیشین داشته است. و از سوی دیگه به حکایت‌هایی که در اونها سلاطین مورد نقد قرار می‌گیرن علاقه وافری داره. انتقادهای سیاسی شمس مثل بسیاری دیگر از صوفیه گاه از زبان مجانین العقلا نقل میشه، یعنی اون دیوانگانی که گستاخانه تر با شاهان سخن می‌گفتن. مثلا درباره بهلول حکایتی رو نقل میکنه شمس تبریزی که بهلول قاری را سنگ زد. گفتن چرا سنگ میزنی؟ گفت زیرا قاری دروغ میگوید. فتنه ای در شهر افتاد. خلیفه بهلول را حاضر کرد. گفت من صوت او را میگویم، قول او را نمیگویم. گفت این چگونه سخن باشد؟ قول او از صوت او چون جدا باشد؟ یعنی اگر طرف قرآن میخونه پس دروغ گفتنش چی؟ گفت اگر تو که خلیفه ای فرمانی بنویسی که عاملان فلان بقعه چون این فرمان بشنوند باید که حاضر آیند هرچه زودتر به هیچ توقف، قاصد این فرمان را آنجا برد خواندند و هر روز میخوانند و البته نمی آیند، در آن خواندن صادق هستند و در آن گفتن که سمعن و طاعتن. خب تو که پادشاهی اگر به کسی حکم کنی که امروز بیا و اون نیاد، هر چقدر هم که بگه چشم، این گفتن چشم او صداقت رو نشان نمیده. این قاریانی که آیات قرآن رو تلاوت میکنند اما در حرکت و در عمل به سمت اون آیات گامی پیش نمی نهند، اینها چگونه می توانند صادق باشند در قول خودشون؟ و این به نوعی هم تأدیب خلیفه است، هم تأدیب اون قاریان درباری که خلیفه از اونها حمایت می کرد. در امور سیاسی شمس تبریزی به جهاد اعتقاد زیادی داشته و کلن از منصب گرایی پرهیز داشته، به این معنا که اگر کسی فعالیت سیاسی و اجتماعی هم میکنه خوبه که به نیت شهرت و نیت قدرت طلبی نباش. در بند مبارزی نمودن باش، نه در بند سرلشکری، که سرلشکر کم مبارزی تواند کردن، که نباید خطایی بود. کسی که سرلشکر از ترس این که مبادا حیثیت او جلوی لشکر لکه‌دار بشه اقدام به حمله و گریز چندان نمی کنه، سعی می کنه که در مرکز و قلب باشه، که نباید خطایی بود لشکر پراکنده شود. و اعتقاد داره که گاهی در لشکر مبارزانی هستند که 10 از اون سرلشکران رو میتونن شکست بدن. یعنی میشود کسی در میان جامعه طوری رفتار سیاسی کند، رفتار حالا اینجا نظامی در واقع مطرح هست، داشته باشه که شاهان و وزرا اینقدر نتونن تأثیر داشته باشه، چون اونها از ترس حیثیت، از ترس مقام، از ترس جاه گاهی اثرگذاری رفتارهاشون کاهش پیدا میکنه. به طور کلی شمس شخصیت ستیزنده‌ای داره. اینو عرض کردم که حالا اینکه من بحث شمس تبریزی و سیاست رو مطرح کردم، فعلا بحث از روابط با اهل قدرت هست. و الا خود داستان شمس پس از ناپدید شدنش یا پس از مرگش از این جهت قابل تحلیله که چه بهره برداری های سیاسی از شمس شده، وجوه مختلفی که در کشورهای مختلف ایران و ترکیه و دیگر کشورها درباره شمس چه سیاست‌های اتخاذ شده، اینها هم خودش یک بحث جداگانه‌ای رو می‌طلبه. اما فعلا ما داریم راجع به بحث اون از شمس تبریزی و سیاست، روابط شمس با اهل قدرت و اصحاب قدرت زمانه خودش، اینکه سیاست چه سرنوشتی رو، چه تبعاتی رو برای چهره شمس در طول تاریخ پس از او ایجاد کرده، به وجود آورده، این هم قابل نقد و بررسی و تحلیلی که فکر میکنم یک فرصت جداگانه ای میطلب. شمس داشتیم راجع به ستیزندگیش میگفتم که خودش جایی میگه من از آنها نیستم که چیزی را پیش باز روم، اگر خشم گیرد و بگریزد من نیز بگریزم. یعنی اگر کسی با او رفتار مشابهی داشته باشه، رفتار ستمگرانهی داشته باشه، او سکوت نمی کنه. لابلای سخنان شمس اینجور نقدهای سیاسی، اینجور موضع‌گیری‌های سیاسی کامل، موضع‌گیری‌های ستم سوزانه می‌بینیم. مثلا داره تشبیه استفاده می‌کنه، اما لابلای این تشبیه همونطور که مولانا هم در تشبیهات خودش گاهی نظریه‌های سیاسی ارائه میده، شمس هم این چنین هست. یان شهاب در دمشق میگفت که مرگ بر من همچنین است که بر پشت شخص ضعیف جوال گران نهاده باشند اوانان به ظلم. مرگ نزد من مثل برای من انقدر گرانه که یک شخص ضعیفی رو ظلمه، اوانان ظلم، سرهنگان شاه پشتش بار سنگین گذاشته باشند و او رو استثمار کرده باشند. خب این تصویری از جامعه اون روزگاره، تصویری از ظلم و ستمها، استثمارهایی که شاهان گاهی بر گرده رعیت می‌گذاشتند و تأمین می‌کردند نیازهای حالا همگاهی کالای خودشون رو، هم نیاز نیروی خودشون رو به وسیله رعیت، که این نوع نقد باز لابلای موضوعات قابل تأمل و دقت. یا باز حکایتی رو نقل میکنه شمس از اونجایی که درویشی شاهی رو در خانه خودش میاره و تمام اون تعین او رو کنار میزنه و او باید در خانه مقابل شاه زانو بزنه، شاه در مقابل او زانو بزنه و بنشینه، و این نشان دهنده اینه که گاهی معتقد بودن شاهان باید از اون تکبر و جلال و شوکت خودشون فاصله بگیرن و با دراویش و فقیران و مساکین جامعه هم نشین بشن. نسبت به مغولان هم موضع داره، همونطور که دیدیم مولانا مغولان رو نکوهش کرده، سرزنش کرده، و شمس هم به همین ترتیب جهاد با مغولان رو نوعی شهادت میدونسته که جای نقل کرده: یکی میگریست که برادرم را کشتند تتاران، دانشمند بود، گفتم اگر دانش داری دانی که تتار او را به زخم شمشیر زنده ابد کرد. مغول او را به شهادت رساند در واقع، و تو که دانشمند و فقیه هستی باید این مطلب رو متوجه بشی. و البته هدفش از این نقدها نوعی اصلاح اجتماعیه. شمس نمیخواد کینه ورزی داشته باشه با هیچ سیاستمداری، حتی با هیچ حاکمی. مثلا راجب قاضی از، یکی از قضات زمانه خودش که دیگران نقد و نظرهای تندی داشتند، به گونه ای تا حدی میتونیم بگیم اصلاح طلبانه اظهار نظر میکنه و نقد میکنه او رو. آورده است که باشد که صاحب دلی مرگ کسی خواهد الا بی غرض خواهد. دیگران آرزوی مرگ این قاضی از میکردند، شمس میگه من هم آرزوی مرگش رو دارم، اما قاضی از که میمیرد من مرگ او بی غرض میخواهم، به خلاف خجندی، یعنی از هوا و مراد دنیا و نفس بمیرد. آرزو میکنه که این قاضی بر نفس خودش فائق بیاد، نفس او بمیرد، نه اینکه آرزوی مرگ او رو داشته باشه و بخواد که او از عرصه گیتی حذف بشه. یه حکایت جالب دیگه ای رو از شمس نقل کنم در نقد اصحاب قدرت. خب خوارزمشاه یکی از بزرگترین شخصیت‌های تاریخی نزدیک به زمانه شمس تبریزی بوده دیگه. در این حکایت به نوعی داره شمس انگشت اتهام خودش رو جانب سلاطین میبره و وضعیت اقتصادی مردم رو ناشی از رفاه زدگی سلاطین، اشرافیت پرستی اونها میبینه، تجمل پرستی اونها. خوارزمشاه را گفتند که خلق فریاد میکنند از قحط که نان گران است. گفت چون است؟ گفتند که یک من نان به جوی بود، به دو دانگ آمد. قبلا یک من نان رو میخریدیم یک جو، الان شده دو دانگ. گفت هی دو دانگ زر خود چه باشد؟ گفتند دو دانگ چندین پول باشد. گفت این چه خسیسی است، شرمتان نیست؟ خب خوارزمشاهی که از جامعه فاصله گرفته، نمیدونه در جامعه چه خبره، به نظر او دودانگ چیز زیادی نمیاد. اما شمس داره این حکایت رو نقل میکنه، هرچند بعدش از این بهره برداری دیگه هم میکنه و اون موضوع رو مطرح میکنه که نسبیت وجود داره، هر کسی نسبت به ماجرای از یک بعد نگاه میکنه، اما داره در ذیل این حکایت خوارزمشاه رو به باد انتقاد میگیره که تو که حاکم جامعه هستی چجور از اجتماع خبر نداری، از فقر مردم بیخبری و نمیدانی که مردم یک جو براشون سنگینه، چه برسه به دودانگ. این دودانگ برای تو که سلطانی چیزی به حساب نمیاد، و این نقد تجمل پرستی است که شاهان و حاکمان رو دور میکنه از رعیت و افراد جامعه. آشنایی او با سلطان عزالدین و علاءالدین کیقباد و کیخسرو سلاجقه روم بسیار زیاد بوده، به حدی که گاهی گزارش هایی از این آدم ها ارائه میکنه که دیوانیان اینطور اینها رو نمیشناختن. این نشون میده که شمس حشر و نشر داشته و خوب میدیده رفتارها و نگاهش به عالم سیاست نگاه دقیقی بود. مثلا جایی راجع به بخل علاءالدین حرف میزنه و میگه او را دو هنر هست که اگر اهل دیوان بدانند بروبایند. یعنی دو هنر هست که اصلا اهل دیوان از اون بیخبرند، من میدانم. یکی هنر شطرنجش، یکی هنر تیراندازیش، که خب این نشان میده که حشر و نشر او با حکام اس و روحیات، شناخت دقیق روحیات و حالات اونها زیاد بود. دست آخر این نکته رو هم عرض کنم که در زمانه شمس تعصبات فرهنگی و عقیدتی هم زیاد بود. گروه های اجتماعی مختلف با همدیگه سر موضوعات مختلف وارد نزاع می شدن و بدتر از همه این که این نزاعها جنبه سیاسی پیدا می کرد. یعنی نزاع فرهنگی که مربوط به یک قضیه فرهنگی هست گاهی به دلیل کوته فکری همان اصحاب فرهنگ کشیده می شد به یک مسئله سیاسی تبدیل می شد. چون اونها شکایت می بردن نزد خلیفه و قاضی و حاکم، او باید حکم می کرد، در این مسئله قضاوت می کرد و استفاده از قدرت بود دیگه، به نوعی نزدیک شدن به قدرت و استفاده از قدرت بود که حالا در زمانه شمس ما راجع به گروه های مختلف می بینیم. شمس هم خودش زیاد نقد می کنه، شاید شمس هم گاهی در دامان این تعصب و آفات تعصب گرایانه می افته. نقد اسد متکلم، ابن عربی و حدالدین کرمانی، فلاسفه، معتزله، اینها در گفتارهای شمس به کرات دیده می شه. خب من سعی کردم در این نشست از جنبه‌های مختلف با معیارهایی که عرض کردم رفتارها و گفتارهای شمس تبریزی رو ارزیابی کنم، هرچند که معتقد نیستم که توانستم به دقت تمام اینها رو استقصا کنم و مدعی تمام شدن این بحث نیستم، اما فکر میکنم که یعنی سعی من بر این بود که به شکل‌های مختلف از جنبه‌های مختلف رفتارهای سیاسی شمس رو در زمانه خودش ریشه شناسی کنیم و راجبش سخن بگیم. عرض بنده تمام هست. تشکر میکنم از مسئولان محترم شهر کتاب و از مخاطبان محترمی که تا اینجا این برنامه رو دنبال کردم. خدا نگهدار همگی.